possibilities for
خیلی متشکرم که پرزنت گفتین. من در واقع پیرو صحبت آقای ملکیان و آقای دکتر فرزند خواه یه نکته ای عرض میکنم و در قالب سوال مطرح میکنم. بحثی که در واقع بعضی از فلاسفه خودشون ممکنه در واقع مانع صلح باشن با آموزه ها یا گفته ها و بعد بحثی که آقای خیلی مشکل بحثی که آقای دکتر فراست خواه داشتن در انتهای صحبتشون من یه چیزی به ذهنم رسید و این که در واقع شاید یکی از موانع صلح تعرض به مالکیت خصوصی افراد باشه. آقای رای روتبار که یک فیلسوف و اقتصاددان آمریکاییشون یه جایی مطرح میکنن که مالیات یک سرقت نیست، در واقع مالیات یک سرقت دموکراتیکه. اگه بخوام یه مثال بزنم، فرض کن همه این جمعی که اینجا نشستن به نتیجه برسن که مثلا این لباس من خیلی لباس گرمیه و توی این جمعی نفهم هست که این لباس گرم نداره و همه به توافق برسن که این لباس، یا مثلا 60% افراد به توافق برسن که این لباس از من بگیرن و بدن به اونی که لباس گرمی داره. در واقع همه با هم توافق کردن که یک سرقت دموکراتیک انجام بدن و خب به نظر من مالیات هم میتونه همینطور باشه. حتی اگه ما به توافق برسیم که افرادی هستن که در جامعه فقیرن و میشه خب تحت عنوان مالیات ازشون در واقع مبالغی به زور گرفت و در واقع اینو زورگیری انجام داد. به مرور تیه مخصوصا 100 سال گذشته توسط فلاسفه و مخصوصا اقتصاددانا این تفکر ترویج شده که ما میتونیم به مالکیت شخصی و خصوصی افراد تعرض کنیم و بخشی از اموالشون رو بگیریم برای اینکه عدالت رو در جامعه گسترش بدیم. بحث من الان دولت ایران نیست، همه دولت‌های جهان رو در واقع دارم اشاره میکنم و از این طریق در واقع منابع مالی به بهانه عدالت گستری جمع‌آوری شده و در اختیار یک نهاد مبهمی به نام دولت این منابع مالی گذاشته شده و این دولت ها در واقع مروجین جنگ و دخالت در زندگی مردم بود. یعنی ما وقتی جنگ هایی که مخصوصا در 50-60 سال گذشته دنیا اتفاق افتاده رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که دولت ها به بهانه های
مختلف یه مقدار کوتاه‌تر سخن
بردارید. خیلی متشکرم. در واقع سوال من فکرم آره از آمه که نبود سوال باشه، در واقع نکته ای که عرض کردم اینه که شاید مالیات و عدالت گستری و تفکر عدالت گستری و مالیات بتونه خودش در واقع مانع صلح بشه و خب دوست داشتم که نظر بزرگوارم که اینجا اصلا هم در این مورد بشن. خیلی ممنونم.
سایر دوستان خواهش میکنم سوالاشین کوتاه در باشه. حتی عذرخواهی میکنم
در جواب فرمایش این دوست عزیز اون دو سنویت رو من از هم تفکیک کنم. نکته اول این است که پیشفرض سوال ایشونی بود که فیلسوفان مثلا وضع مالیات کردن و اولین بار فلاسفه بودن که مبدع نظریه گردآوری مالیات و مالیاتگیری و مالیاتدهی شدند. خب این یکم به لحاظ تاریخی قطعی نیست، بلکه به نظرم میاد خلافش قطعی تره. این به فلسفه ربطی نداره. اما با این همه حالا نکته دوم میخوام عرض کنم. فرض میکنیم که اصلا کاری به این نداشته باشیم که مبدع نظریه مالیات کیه، اما یک پیش‌فرض دوم داشتن دوستمون تو مالیات که اونم به نظر من قابل دفاع نیست. ببینید مالیات برای یکی از این سه تا انگیزه گرفته میشه. یک انگیزه اینه که مالیات همونطور که ایشون اشاره فرمودن میخواد عدالت را برقرار کنه. این یک نظریه است که چون یک کسانی بیش از حد دارند و یک کسانی بیش از حد ندارند، اون وقت برای این که عدالتی فراهم بیاد ما بیاییم و از کسانی بگیریم و به کسان دیگری ببخشیم که فاصله این دو گروه، این دو قشر، این دو دایی اجتماعی کم بشه. خب این یکی از فلسفه های مالیاته. مالیات فلسفه دومی هم داره و اون فلسفه دوم اینه که نه، نمیخوایم اصلا از کسانی بگیریم و به کسانی بگیم برای عدالت، نه، شفقت و دلسوزی ما اقتضا میکنه که یک کسانی ولو اون افراد ثروتمند هم عادلانه به اون ثروت رسیدن، اما یک کسانی در این میان خیلی وضع نابهنجار مستمندانه فقیرانه دارن، شفقت ما و همدلی ما و همدردی ما با اونها اقتضا میکنه که بیایم یکم به اینها کمک کنیم. اینجا دیگه بحث این نیست که عادلانه کنیم بعض را، نه، فرض اون بر اینه که ثروتمندان هم کاملا عادلانه به ثروت خودشون دست پیدا کردن، هیچ ظلمی نکردن، ستمی نکردن، ولی بالاخره کسانی هستن که اون مقدار که نیاز دارن رو هم ندارن، اون بیایم از سر شفقت طلبی نه از سر عدالت طلبی به اونها کمک کنیم. این هم یک فلسفه دومی برای مالیاته. اما یه فلسفه سوم برای مالیات هست، همونه که اصلا زندگی اجتماعی یک سلسله مخارج داره. این از کجا باید تعمیم کنیم؟ بالاخره برای زندگی اجتماعی ما جاده میخواییم، نه میکنیم، ما تأسیسات زیربنایی میخواییم، ما کارخانه میخواییم، ما صنعت میخواییم، ما کشاورزی میخواییم، ما دامپروری میخواییم، ما آموزش پرورش میخواییم، ما بهداشت میخواییم، همه اینا رو ما میخواییم. اینا خرج داره. وقتی که یه چیزی میاد حکومت در دست میگیره که تو جیب خودش که پول نداره که خرج بکنه، برای این که زندگی اجتماعی قابل استمرار باشه باید یک سلسله مخارج عمومی صورت بگیره. این مخارج رو دخلش از کجا باید باشه؟ از همون شهروندانی که از اون مخارج سود میبرند. این نکته سومه. فرمایش دوستمون اولی و دومی رو میتونست مورد نقد قرار بده، اما سومی مورد نقد نیست.
کوتاه‌تر از داره اگه پاسه خانم باشه که ما برای یه سال دستان
بتاریم.
فقط خواهش میکنم کوتاه باشی ببخشید.
خب زن استفاس از عزیزان که این جلسه رو تشکیل دادن باعث توسعه فکر همه ما شدن. من یه سوال ذهنی ما رای دکتر فرمودی که فلاسفه هیچ نقطه مشترکی با همدیگه ندارن و راه فلسفه هم ابزارش عقله. بعد خواهم بکنم فرمودن که ما در مبانی دینی به هر حال عقل کنار گذاشته شده و بیشتر نقل اومده میدان و از اونجا مشکل داریم. یه خورده اینجا به نظر میرسه که یه مقدر ایجاد میشه. چند میشه وقتی کسایی به نام فلاسفه چه ارزارشون عقله نمیتونن به یک نقطه مشترکی برسن، اون وقت مردم در استفاده از این و به اشتراک رسیدن و به صحبه رسیدن آیا مشکل نخواهند داشت؟ این یه نقطه. من اگر دوستان اجازه بدن یک معنی هم برای صلح به دلاح استنباط خودم عرضه بکنم، استفاده بکنم. خلاصه اگر اونو عرضه بکنم اینه که ما از یک قانون آفرینشی و بالادستی در واقع به نوعی بگم که درکش نکردیم و نسبت بهش جهل داریم. برای توضیح این ما یک قانونی رو خیلی ساده همه میپذیریم به اون زندگی اجتماعی کردنه و به طور اوتوماتیک این قانون ما ازش تبعیت میکنیم و دوره هم هستیم. این یه تعبیر ساده خودمانی دارم برای خودم چون متخصصه این دوره نیستم. بیان که خدای آفرینش هستی ما رو به هم جره زده و هیچ کس با هیچ قدرتی و با هیچ انگیزه نمیتونه این جره رو باز بکنه و برا خودش زندگی بکنه. آقای جامعه شناسان استدلال میکنن میگن چه خوب خیلی ساده برای ماها که این رو تفهیم بکنن، میگن چه این اگر به شما بگن در مثلا وسط اقیانوس هند یه جزیره هست مثل بهشت، همه چیزم اونجا آماده است، بریم به تنها زندگی بکنی، هیچ از قبول نمی کنه با همین ارمانت که خانم دکتر اشاره کرد نمیپذیره. اما یه قانون دیگری هم هست که شاید بشه مربوط هم از این قانون استنباط میشه و اون هم اینه که منافع و مصالح ما هم به هم جره خورده. این رو هم بسیاری از نظریه پردازان، فیلسوفان، مدیران ارشد جوامع پیشرفته بهش اشاره کردن که منافع و مصالح انسان‌ها به هم جره خورده. یعنی هر کسی وقتی میخواد دنبال منافع خودش بره باید دیگر رو به هم لحاظ بده. به لحاظ تاریخی آقای دکتر اشاره کردن ما فهم برعکسی از این قضیه داریم، میگیم اساسا منافع ما با هم متضاد. در اون شعر معروف فردوسی هم میگه وزیر اون و از ترک و از تازی هم نژادی پریدایم در میان، نه ترک و نه تازی، نه دهکان، نه ترک و نه تازی بود، سخنها به چردار بازی بود، زیان چسان از به سور خیش به جوید و دین اندر آدم به پیش. بنابراین ما یک فهم استراتژیک پیجوی منافعمون یه درچه نادرستی داریم که درست برخلاف آیین قانون آفرینشی. بنابراین ما مزاحم همدیگر هستیم، در مقابل همدیگر هستیم و با این دینش و با این درک ما نمیتون با همدیگر صحبت کنیم. ببخشید
اگر اجازه بدین من یه نکته ای رو در این رابطه بکنم. واقعیت اینه که در حوزه مسائل فکری و نظری اتفاق نظر به وجود و نیامده در هیچ موضوع. عقل هم با اینکه همه ما تأکید میکنیم که باید به عقل رجوع کنیم، رجوع به عقل هم لزوماً به یک نتیجه واحد نمیرسونه ما رو. دلایلش هم معلومه، برای که داده ها، منظر ها، این که از چه زاویه‌ای به موضوع نگاه بکنیم، دانش فرد چقدر باشه، بهر داده هایی که در اختیار داره و تجزیه تحلیل میکنه، پردازش میکنه این داده ها رو به وسیله عقل، اینا متفاوته. مثلا درباره یک موضوع انسان دو سه قرن پیش جور دیگه فکر میکرد، امروز جور دیگه فکر میکنه. خب به خاطر اینه که به هر حال تجربه، دانش و همه اینها در اینکه ما چگونه پردازش بکنیم و به چه نتایجی برسیم متفاوته و نیازی هم نیست که ما به یک نتیجه متحد و یکسان همه برسیم. در عالم فکر و اندیشه اصلا مشکل ایجاد نمی‌کنه، به هر حال بالندگی ایجاد می‌کنه این اختلاف نظرها. ما باید تفکیک بکنیم فضاهایی رو که ما نیاز داریم به اتفاق نظر برسیم و جاهایی که اصلا نیاز نداریم به اینکه به اتفاق نظر برسیم. مثلا فرض بفرمایید ما میخواییم تو جامعه قانونگذاری بکنیم. خب اینجا برای اینکه یک قانونی بذاریم، مثلا در همین مسئله مالیات که تو جامعه برای همه یکسان باشه، خب ما باید مکانیزمی رو اینجا به کار ببریم که به یک اتفاق نظر برسیم، مراجعه به بحثای کارشناسی، خرد جمعی، رأی گیری و امثال اینها، پارلمان، نمیدونم این مکانیزم هاش برای الان وجود داره. که ما بتونیم به اون نتیجه برسیم. اما همه جا لازم نیست به اتفاق نظر برسیم. ما میتونیم هممون فکرهای متفاوت داشته باشیم بدون اینکه مزاحم هم باشیم، بدون اینکه مشکلی برای هم ایجاد بکنیم، اما در یک جاهایی ما باید به یک تصمیم گیری و نتیجه یکسان برسیم. اون حوزه هاش فرق میکنه، هر کدوم مثل قانون گذاری که در اونجاها فقط ما با اون استفاده از اون مکانیزم ها میتونیم به یک نتیجه نهایی برسیم.
که نوشته منه، چون کتاب 4 تا از اهل قلم نوشتن، یه قسمتش مربوط به منه در اون کتاب اسلام، سنت و سکولاریسم. در اونجا در طی تقریبا 70 صفحه من دقیقا به سوالشون توضیح دادم که چگونه است که با این که اجماعی وجود نداره ما میتونیم امور جامعه رو سامان بدیم. این نکته اول همه که در اونجا تفکیک کردم امور رو به امور سابجکتیو برون سابجکتیو و امور با ابجکتیو، و ابجکتیو ها رو تقسیم کردن با ابجکتیو های بالقوه و ابجکتیو های بالفعل و اونجا جواب سوال این سرورمون رو دادم. نکته دومی که میخوام عرض بکنم و دیگه نمیخوام ارجاع کنم به اون اینه که دو پدیده بسیار مهمی که در اندیشه سیاسی ظهور کرد، یکی پدیده قرارداد اجتماعی و دوم پدیده رأی دادن، به خاطر همین که وقتی ما به اجماع نمیرسیم بگم خود تصویر با هم قرارداد بکنیم فلان امر را و در فلان امر هم به صندوق‌های رأی. اصلا رأی‌گیری که لب دموکراسیه و قراردادگرایی به خاطر همین نکته است که چون نمیشد فیصله داد بسیاری از موضوعات رو، گفتن نمیشه فیصله بدیم ولی در این حال زندگیمون هم بدون آیین نامه و قانون نمیتونه بگذره، پس قوانینی رو بر اساس قرارداد و قوانین رو بر اساس رأی اکثریت فیصله کنید.
شما بفرمایید. از این دلیل جلو خواهش میکنم فقط در حد یه دقیقه سوال کنید، خواهش میکنم که دو دقیقه پاسخ بدید. خواهش.
به نظر
شما
شفاف‌سازی اجتماعی در جهت صلح از سبب روشنفکری نیست، یعنی برای روشنفکری که هم سبب دیگه روشنفکری به شکل عام استفاده کنیم، چون خود همین تکلیف سازی نتیجه اون تفکرات دهه بسیار 50 و 60 هستش که منجر به این وضعیت جدی شد. خواهش هم لطف کنید این مسئله کنید.
حالا این یک نامگذاریه، حالا شما میتونید هر نامی بخواهید، ولی به هر حال اینکه روشنفکر در چه حوزه‌ای داره کار میکنه، در حوزه دین، من تأکیدم چون روی حوزه دین بود، ما هممون تو زندگیمون، ما که تو ایران زندگی میکنیم به خصوص و تمام مسلمانان در دیگر جوامه با مسئله دین سر و کار دارن، همه ما به نوعی گرفتاریم به خاطر اون باورهای سنتی، تابوهای دینی که ساخته شده. و من فکر میکنم که روشنفکر دینی، یعنی روشنفکری که لازم است در حوزه این در حوزه دین کار میکنه، اما با نگاه به امروز، نه با نگاه به سنت، و میخواد که اون مشکلات رو حل و فصل بکنه و آشتی بده زندگی انسان امروز رو با دین، و دین رو به گونه‌ای تعریف بکنه که سازگار بکنه با نیازهای انسان امروز. خب این به هر حال عنوانی است که گذاشته شده روی افرادی که در این حوزه کار میکنن، روشنفکر دینی، و الا من فکر نمی‌کنم مشکلی ایجاد بکنه به کار بردن این
آغاز تقابل
تقابل با چیه؟
تقابل روشنفکر با روشنفکر دینی.
نه به هر حال روشنفکر میتونه در حوزه های گوناگون، همه روشنفکران لزوما در حوزه دین کار نمی کنن. ببینید همه روشنفکران در حوزه دین که کار نمی کنن. روشنفکر سیاسی داریم، روشنفکر اجتماعی داریم، روشنفکر دینی داریم. من تأکیدم روی اون دسته از روشنفکرانی بوده که در حوزه دین اختصاصاً و تخصصاً دارن کار میکنن. ولی قصد ما ایجاد تقابل نیست، همه در حوزه دین میتونن اظهار نظر بکنن. من اصلا حوزه دین رو منحصر به هیچ کس هم نمیدونم، یعنی همه افراد دیندار میتونن درباره دین اظهار نظر بکنن، همه باید تعقل و تأمل بکنن و به هر حال مدلل بکنن، دلیل بیارن برای خودشون اگر در اون حده که بتونن برای جامعه هم بحثشون رو مطرح بکنن و دلیل بیارن که دیگران هم استفاده میکنن. اما من بحثم ایجاد تقابل نبود.
ردیف دوم اگر
یه
دونم اگر اینجا بذارید میگم پایین دیگر شما بفرم فقط در یه دقیقه سوالتون کوتاه باشه. تو بخواهی میکنم من
یه اولانیت دینی که گفتم من یه پادوک
دیده یکم بلندتر دفتم ببرسیم
اولانیت دینی که فرمودم نظرم یه تناقضی داره، چون دین کلن برپایی تعبده. حالا اینکه ما بیایم یه مقصدی رو در نظر بگیریم بعد سعی کنیم از هر راهی به اون برسیم، این به نظرم کار درستی نیست. چون عقلانیت به نظر ما اینه که ما از صفر شروع کنیم، حالا فارغ از این که به چه نتیجه‌ای برسیم.
ببینید شما میفرمایید تعبد و مدعیان دین میگن تعبد، ما که قبول نداریم دین تعبدیه. برای اینکه اصلا درک ما امروز از دین بر اساس یعنی با ابزار عقل، دین الان اینجا که حضور نداره، ما نه پیامبری در اینجا داریم و نه دین علمی در اینجا داریم. ما یک متونی داریم در تاریخ، ما یک کتابی داریم به نام قرآن که خب حالا اونم خودش بحث تاریخی داره و روایاتی داریم که اینها جنبه تاریخی داره و ما میخواییم با استفاده از اینها الان بفهمیم که این دین چی داره میگه، حرفش چیه. حالا کسانی که اومدن و گفتن اون چه که ما میفهمیم و به شما تحویل میدیم شما باید تعبدن این رو بپذیرید، خب انسان عاقل این رو قبول نمی کنه. من چرا باید فهم تو از دین رو قبول بکنم به عنوان فهم قطعی از دین؟ اصلا بحث همینه. اینکه من عرض کردم که دستگاه فقاهت آموزه‌ها و باورهایی رو بسته‌بندی میکنه و میده و دینداران مصرف کنندن به این معنا، اینکه آزادی اندیشه وجود نداره و سرکوب شده به این معنا که همه باید در اون چه که میپذیرند تعقل بکنند و برای خودشون قابل توجیه و قابل قبول باشه بپذیرن. ما چیزی تعبدی نداریم.
تعبد نتیجهش این میشه که ما به نظر یه سری از گزاره‌های دینی رو قبول کنیم، یه سری رو قبول
بعد میتونه
بعد اگه اینجوری باشه خب دیگه دین که دین نیست، دین یه
پکیج اینو بفرمایید. ببینید ما در اون حوزه الان چون نگاه فقاهتی بر دین بر افکار همه ما غلبه داره، ما به هر حال اینجوری نگاه میکنیم. ما باورها و اعتقاداتمون رو مجبور نیستیم که از هر کسی بپذیریم. همه آزادن تحلیلها و تفسیرهای خودشون رو از دین ارائه بکنن و همه آزادن اینها رو بخونن بشنون، هر کدوم که به نظرشون منطقی تر و مقبول تر اومد و انتخاب بکنن. جز این ما راهی نداریم. اما اون چیزی که مورد نظر شماست شاید در مورد مثلا احکام عبادیه، این که چجور نماز بکنیم، چجور روزه بگیریم، چجور حج بریم. خب آره، همه لازم نیست که برن درباره اینها کنکاش کنن، تحقیق و تفحص بکنن، نیازی هم نیست. حالا بعضی ها برن که به عقیده من وظیفه فقها محدود به همین حده که فقط درباره عبادات اظهار نظر بکنن، نتیجه تفحص و تحقیقات خودشون رو عرضه بکنن، مردم هم هر کی میخواد نماز بخونه بره ببینه نظر چیو میپسند طبق اون بخونه. بعدا در اعتقادات که ما اصلا نمیتونیم بگیم که من مقلد دیگریم. انسان عاقل که نمیتونه در عقاید و باورهاش از دیگری تقلید بکنه، مگر اینکه اون رو موجه و مدلل و قانع کننده ببینه.
با عرض سلام و احترام خدمت استاد بزرگوار، یه سوالی از آقای استاد ملکیان داشتم در رابطه با اینکه ایشون می‌فرمایند که فلاسفه با هم دیالوگ و گفتگویی که می‌کنن از جهت عقلی، نه عقلی که حالا یا اون دیدگاهی که متصل به پیامبر، امام، عارف یا یه اولیا اللهی باشه، این تعریفشون رو از اون عقل بفرمایند، چون که ما عقل‌های متفاوت داشتیم و خود همین فلاسفه یه قلب خصوص این دیدگاه هایی که داشتن هر کدومشون بر اساس عقل خودشون و دیدگاه خودشون به یک چیزهایی رسیدن و گفتن و نتیجه همون عقل فلاسفه نگاه میکنیم. مثلا ما نمیتونیم بگیم یه مرتبه استالین دیکتاتوری استالین، میبینیم ریشه داره در همون تفکر مارکس، تفکر فویرباخ، اصالت فرد، اومانیست. یا ما میبینیم که در جنگ جهانی دوم یا اول اغلب سربازای آلمانی کتاب مرد برتر نیچه را دادن، یعنی این خوده. یا خود مثلا فیلسوفی مثل هایدگر یا در جنگ جهانی دوم و هیتلر و نازی‌ها صحیح نیست. یعنی خود این عقل باید موقعیتش مشخص بشه. تعریفشو برای ما بفرمایید. و بعد یه نکته دیگه که همه اساتید به اون توجه دارن و نظر و صحبتی که میخوام بکنم از همشون اینه که ما خودمون در همون سنت حکمت و فلسفه و عرفانمون صلح، اصلا سرشار از صلحه. یعنی شما وقتی که نگاه میکنیم ما میبینیم که فلاسفه ما یا حکیمان ما یا عرفای ما همشون هیچ کدوم از دیدگاهشون جنگی بیرون نیامده. ما شیخ و رئیس، ملا صدرا، مولانا، حافظ، کجا اصلا در دیدگاه این بزرگان مسئله به نام جنگ بوده؟ اینور دیده صورت به هست جنگ و داوری. همه اصلا ما در سنت مذهبی و عرفانیون صلح همیشه بوده، مگر این که دو مرتبه در فقاهت نگاه میکنیم، یه فقاهت سیاسی میاد دستر که در زمان مشروطه آغاز میشه، دو مرتبه دو تا دیدگاه، یه دیدگاه شیخ فضل‌الله نوریه و یک دیدگاه آخوند خراسان یا علامه ناینیه. که جالبه اتفاقا علامه ناینی در کتاب تنبیه الامت من تنظیم الملت وقتی شروع میکنه به مبحث حکومت، هر حکومتی رو در قیاب امام زمان باطل میدونه، چنانکه آخوند خراسانی هم چنین نظریه. ولی حالا میگه خب حکومت مردمی باشه، عدلیه باشه، مجلس باشه، بهتر از دیکتاتوریه. و در مقابل شیخ فضل‌الله نوری نیسته و استبداد دینی رو رد میکنه در همون کتاب. پس ما در فقاهتون، یا مثلا ما یه زمانی فقیری داشتیم مثل شیخ مرتضی انصاری که اگر یه نفر میخواسته بره تجارت بکنه مکاتب شیخ رو میخونه و کفایت میکرده، ولی فقیه ما دیگه فقهای ما با دنیای مدرن آشناییتی نداشتن. ببخشید
چندین سوال طرح کردن. سوال اولشون رو که میفرمایی که فیلسوفان خیلی وقت هم آرای مثلا فاسد یا نصاله می داشتن، ببینید اگر یک فیلسوفی در زندگیش تحقیق کرد و فهمید که رواخاره، نمیشه گفت فلسفه اقتضای رواخاری میکنه، چون هم فیلسوفه هم رواخاره. فلسفه این معنیش نیست که از دل فلسفه رواخاری میاد بیرون. فیلسوفان بودن که نجات پرست بودن، اما این برنامه از دل فلسفه نجات پرست میاد بیرون. فرق بگذارید بین وقتی که کسی فیلسوف است و وقتی که داره کارهای غیر فلسفی میکنه. خب فیلسوفان صرفه هم میکنن، ولی صرفه کردن که اقتضای فیلسوف بودن نیست. بنابراین چون این نیست که هر چیزی که فیلسوفی در زندگی شخصی شده کتابهاش هست از صنف فلسفه باشه. این نکته اول. نکته دوم میگفتم که ما در فرهنگمون همیشه صرف بوده. اگر مرادشون از فرهنگ ما عارفان ما بودن، تا حدی میتونم با ایشون موافقت کنم، تا حدی. اما اگر عارفان بریم سراغ فیلسوفان ما، بریم سراغ متکلمان ما، بریم سراغ دیگه از همه بدتر و فاجعه بارتر فقیهان ما، اصلا و ابدا سخنشون تصدیق نمی کنم. همش جنگ و خشونت و امثال و زاده. حتی عارفانمون رو هم دقت بکنید، همین مولانایی که تاج سر عرفان اسلامیه، یه مخالفش که یه حرفی میزنه خیلی عوض میخوام، یه انگار یه خری سر بلند کرده میشتمم حرفی میزنه. ببینید همین مولانای ما نمیتونه تحمل کند یک مخالفت ظاهری رو. اینه تو مصنویش هست و من اصلاً جمع نمی کنم، میخوام اگر مبالغه نکنیم. بعد میگم قبلش فقیر بوده، خب ایشون بسی یاری کنیم. و اما نکته سوم هم میخوام عرض کنم و اونه که واقعا از این جهت حق و ایشونه که در دل هر دین و مذهبی هستن کسانی که دنبال ارزش‌های انسانی میگردن، اما از اون طرف هم در دل هر دین و مذهبی هستن کسانی که به دنبال منافع شخصی و گروهی خودشون میگردن. فقط تمام بحث در اینه که آیا متون مقدس بیشتر به نفع اون گروه اولن یا بیشتر به نفع گروه دومن. اینجا اختلاف بین ادیان واقعا محسوس است.
چه هستش؟ چون خیلی به بهانه اهمیت خیلی چیزا رو از جامعه حذفش میکنم. خودم یک ارتباط سلامیت هم بفرمایید. بعد یه خواهش هم داشتم از سرکار خانم بسماری اگه دو ساعت باشه شعرشون رو دوباره پایان جلسه با دیگه قرائت بکنم من باشم.
دوست عزیز در ادبیات جامعه شناسی صلح، صلح و ریشه امنیت میدونن. در یک جمله خیلی کوتاه آقای دکترم اگر
چیزی برای گفتن ندارم، اما در واقع ببینید در امنیت همه مسئله بر سر اینه که آزادی شما به آزادی من لطمه نزنه. در صلح مسئله بالاتر از اینه، این است که نه فقط آزادی شما به آزادی من لطمه نزنه، تسهیل کنید شما زندگی منو. و از نظر آقای دکتر نکته در سخنانشون بود که صلح مفهوم ایجابی داره برخلاف امنیت که مفهومش یگانه و سلبیه.
رواداری
آقای ملکیان، اگر هیچ اصل مسلم فلسفی وجود نداشته باشه که فلسفه برای آن اجماع کنند، پس این گزاره‌های خردسوزی نیست؟ گزاره‌های خردسوزی چه مسئله به وجود میاد؟ و اینکه استاد ما از شما یاد گرفتیم همه علومی که ما قرار میگیریم علوم حصولی هست، اگر علوم حصولی مبتنی نشن بر علوم حضوری، این فرمودی به تفسر میانجامه، تفسر باطل و هیچ علمی حاصل نمیشه. آیا خود این تفسر باطل است؟ نمیشه به عنوان یک اصل مستلزم فلسفی مثلا قرار بگیره؟
عرض کنم که دو تا سوال کردم. از سوالاتشون یک کم فنیه، شاید بعضی از دوستان جواب من رو خوب زمینه شده نداشته باشن. نکته اول اینه که ایشون فهمید که خب فیلسوفان شما میگید که در هیچ امری اجماع ندارن. بله من عرض میکنم که حتی یک گزاره فلسفی نیست که همه فیلسوفان تاریخ برش اجماع داشته باشن. دیگه از همه اینها مهمتر اجتماع نقیزه محاله است. این که دیگه خیلی واضحه که پایه همه تفکرات فلسفیه، حتی در مورد این هم کسانی مخالفت دارن. بله، اما نکته دومی که می‌فهمم که خب شما گفتید که به من خطاب می‌کنن، میگن شما گفتید که علوم حصولی اطلاع و علوم حضوری دارن، درسته؟ اما تمام بحث بر سر اینه که فلسفه آیا علم حضوریه یا فلسفه هم خودش یکی از علوم حصولیه؟ فلسفه هم یکی از علوم حصولیه، فلسفه یک علم حضوری نیست. علم حضوری فقط دانشی است که شما به حالات درونی خودتون دارید، یعنی دانشی که به باورهای خودتون دارید، دانشی که به احساسات و عواطف و هیجانات خودتون دارید و دانشی که به خواسته های خودتون دارید. به این سه نوع دانش میگن علم حضوری. البته قدما دو نوع دانش دیگه رو هم مثلا علم حضوری میدونستن که من نمیخوام وارد بحثش بشم. یکی میگفتن که هر علت تامه‌ای به معلول خودش علم حضوری داره، توجه کنید. یکی هم که میگفتن هر شیء غیر مادی به هر شیء غیر مادی دیگری علم حضوری داره. ولی این دو تا رو که ما نفهمیدیم، اونی که به هر حال مسلمه اینه که انسان به سه تا حال درونی خودش علم حضوری داره دیگه. فقط احوال حضوری نسبت به درون، به بیرون که ما علم حضوری نداریم.
ولی
اصل تفسیر علل باطن است. اونم باز ببینید، ایشون میگن که خب خیلی ها ادلهشون مبتنی کردن برای اینکه دور تسلسل محاله. میگن اونه که دور تسلسل محال میدونن میتونن ادلهشون مبتنی کنن و محال کنن دور تسلسل، ولی باید بدونن کسانی هم هستن که همین مبنا را، یعنی دور تسلسل محال است را قبول ندارن.
شما
تا اینجا بفرمایید.
من
یه
سوال دارم. آنطورشو زمان که صحبت کردن به نظر من نقدی داشتن در خصوص بحث تلازم حکم عقلی و حکم ذهنی. خب حالا همون که مستظر هستید، ما در بحث قواعد فقه که مطرح میشه از خصوص مبانی اثباتی اون قاعده وقتی صحبت میکنیم، یکی از این مبانی بحث بنای عقلاست که مطرح میشه و عملا وقتی مثلا یه بحث میشه اصل براعت مطرح میشه، هم جنبه اثباتی شرعی داره، هم خب عقل ما میپذیره که بعد ما چیزی رو نمیدونیم طبیعتا مسئولیتی هم نداره. خواستم ندارم نظرشون در این خصوص چیه، ما بالاخره حکم شرعی رو عقلی بدونیم یا برعکس، یا میشه تفکیک خارج شد در خصوص فقه که مثلا بگیم بحث اصول فقه و قواعد فقه میتونه عقلی باشه و متون فقه میتونه نباشه.
من در واقع در پایان عرایزم یک تعریفی داشتم، گفتم که دین عقلانی دینیست که از پیروان اون که دارن از آموزه های این دین پیروی میکنن ما رفتار غیر عقلانی و باورهای غیر عقلانی نبینیم. البته خب اینجا ممکنه اختلاف نظرهایی هم باشه، مثلا افرادی بیان بگن که فلان عقیده از نظر ما عقلانی، دیگری بگه از نظر من عقلانی نیست. خب این ادعا کجا چگونه قابل ارزیابیه؟ همونجور که آقای دکتر ملکیان هم فرمودن، زمانیست که هر دو بیان بحث بکنن، دلایلشون رو مطرح بکنن و بحثشون رو مدلل بکنن، اونجاست که میشه ارزیابی کرد که کدومش درسته کدوم درست نیست. من فکر میکنم که اون نکته‌ای که من میخواستم در اینجا مطرح بکنم این بود که بسیاری از باورهایی که امروز مسلمانان دارند و از گذشته اینها شکل گرفته و ساخته شده، اگر بریم و بررسی بکنیم اشکالات عقلی زیادی در اونها میبینیم و اینها با این که گفته میشه تلازم عقل و شرع، اما این رعایت نشده و در بسیار و در شکل‌گیری بسیاری از باورهای دینی ما این تلازم رو نمیبینیم. من عرضم این بود که یک پیش‌داوری‌هایی رو داشتند علمای دین دلسوزیشون هم واسه دین بوده، همه جا مطرح هم کردن، گفتن اگر فلان جا ما مثلا این داوری عقلی رو قبول بکنیم دین از بین میره. من یه مثال برای شما میزنم خیلی سریع ارزون کنم، مثلا اینکه احکام دین اونچه که در فقه اومده و فقها ها میگن اینا احکام شرعیست که البته خب من بهش نقد دارم، گفته میشه که احکام دین قابل تعمیم است به همه زمان ها و مکان ها و همه انسان ها. خب دلیل شما چیه برای این تعمیم؟ وقتی میایید دلایل اونها رو بررسی میکنید در طول تاریخ، اونچه که متکلمین گفتن، اونچه که اصولیون گفتن، هیچ کدومشون دلیل روشن عقل پسندی برای اثبات این ادعا ندارن، اما اومدن و گفتن که خب اگر ما بپذیریم که قابل تأمین نیست پس دین از بین میره. یعنی نتونستن برای این دلایل عقلی بیارن و اثبات بکنن که خب من معتقدم اگر که بحث عقلی بکنن و به نتایجی برسن اون وقت بر اساس اون نتایج عقلانی به دست آمده باید نتیجه گیری کنیم که خب حالا تکلیف دین چی میشه. ما نباید پیشا پیش یک چیزی رو فرض بکنیم و بعد اگر موارد عقلی اون رو اثبات نکرد اون بحث‌های عقلانی رو کنار بذاریم ببین نخیر ما می‌خوایم همینی که باورش داریم این رو بهش عمل بکنیم، کاری که انجام شده اتفاقی که افتاده این هست، والا منم معتقدم که فهم ما از دین، باورهای دینی ما، اعتقادات دینی ما، احکام دینی ما همه باید با استفاده از روش‌های عقلانی استنباط بشه و مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیره.
به نام خدا، ابتدا از اساتید محترمم بسیار تشکر میکنم و جمعی خیلی حضور دارد اینجا. من به عنوان یه فرد بسیار کوچکی در خدمت شما هستم، فقط میخواستم یه موردی رو مطرح بکنم در خدمتتون عرض کنم. این امر اینه که محک و معیار تعقل چیه؟ یعنی از کجا میادیم؟ و محکی که واقعا ما داریم برای این تعقل، یعنی با چه چیز باید بسنجی بدیم، چه چیزی عقلانی یا غیر عقلانی. یکی این فکر این که من فکر میکنم تمام بر اساس اون عقیده خودم تمام اساس همه این خلقت و آفرینش بر اساس عشق، من اینجور فکر میکنم میگه وقتی که انسان اون عشق واقعی در درونش ایجاد بشه با همه احساس میکنه باید صلح داشته باشه، با همه آشتی داشته باشه و به اون مرحله‌ای که انسان برسه نه سوالی براش پیش میاد نه پاسخی. میگه ای مرد سحر، همون استاد سخن سردی شیرازی میفرماید ای مرد سحر عشق به پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. یعنی من فکر میکنم اینجور که احساس میکنم البته سوال من سوال نیست چون من به شیخ فلسفه زیاد وارد نیستم، از اساتیدم معذرت خواهی میکنم، فقط من میخواستم اینو بگم که اگر عشق وجود داشته باشه در بین ما انسان ها دیگه مسائل دیگه حل میشه خودش دیگه. اصلا دین من فکر میکنم از ریشه از دین میاد. دین هم در قبال چیه؟ دینی که ما همون روز الست که به خدا قول دادیم که الست رو رب بکن، آیا من پروردگار شما نیستم؟ ما گفتیم بله ما قبول کردیم که خدا هم که زد من جهولا شدیم و اینا. به هر حال من این رو میخواستم خدمتتون عرض بکنم که در واقع اگر ما بخواییم تمام مسائل بر اساس تعقل بسنجیم اون عقل محکش چیه؟ خیلی ممنون از این
خدمت من کنم که
یک سوال در باب اینه که محک عقل که در واقع از قدیم بحث در این بود که برای تفکیک سخن عقلی از غیر عقلی چه باید بکنیم؟ اون چیزی که لب به سخن هست اینه که اگر مفاد سخن شما، مفاد سخنتون از یکی از منابع شناخت به دست اومده باشه که این منابع شناخت شش تاست و اگر شکل سخنتونم از قواعد منطق پیروی بکنه، این سخن سخن عقلی. پس سخن یک شکل داره، یک فرم داره، اون فرمش باید تابع قوانین منطق باشه و اما یه محتوا هم سخن داره. اون محتوا باید از یک از این شش تا منبع به دست بیاد، یا باید از منبع ادراک حسی به دست بیاد، یا درون‌نگری، یا حافظه، یا شهود، شهود دکارتی، نه کشف و شهود عرفا، شهود یا گواهی و یا استدلال. اگر از یک از این شش تا منبع من سخنم رو استخراج کردم و در قالب ریختم که اون قالب هم طبق قوانین و قواعد منطق منظم شده باشه، به این سخن میگن سخن عقلی. نکته دومی فهمدن در باب عشق. خب خیلی سخنشون درسته. ببینید عشق که حالا ایشون گفتن و خیلی از عرفا هم گفتن که اگر ما عاشق میشدیم چه میشد و چه جهان عالی بود و همه اینا درسته، من منکرش نیستم. تمام اشکال اینه که عشق یک باغ سبزی است که ما فقط اون باغ سبز را بهش توجه داریم. این که حالا از این برهوت من این فاصلم رو با اون باغ سبز چگونه طی بکنم، تمام بحث بر سر اینه. وگرنه مسلماً اگر این 7 میلیارد انسان روی زمین عاشقانه زندگی میکردن، مثل فرانسوای آسیزی زندگی میکردن، مثل احمد غزالی زندگی میکردن، مثل بودا زندگی میکردن، البته که همه چیز خوب بود. فقط بحث بر سر اینه که از این وضع موجود نامطلوب چگونه برسیم به اون وضع مطلوب فعلا ناموجود. تمام این بحثا بنده که برسیم به اونجا، اینا نکته دومه. اما نکته سوم که فرمودن، اون نکته سوم فرمودن که خب این قالو بلا و ما یک بلایی گفتیم، من یکی که اصلا به یاد ندارم بلا گفتیم، هر که گفتیم از یادش به خودشه، من یاد ندارم، من بلا ندارم. دو تا سوال دیگه فرصت داریم.
شما
در مورد اهمیت هم یه روی شما داشته باشید.
جان عزیز سلام، سوال من چه بود؟ من خواستم نمازهای فلسفی و تفکر محور توی واقعیت‌های خاصی که توی زمان وجود داشت، همین واقعیتی که با ما وجود اومد، اصولا چه راهکارهایی دارن و یا اینکه برای مثلا برگزاری همچین جلساتی، مثلا یک خواننده توی کنسرت کلی تبلیغات داره و کلی جذب میکنه مردم رو، اما چه راهکاری یا چه مانعی، چه داستانی هستش و شما چه کاری انجام میدید که حضور توی این مجلس هم نمیخوام حالا مقایسه رو بکنم یه خورده پررنگ‌تر بشه که تعداد بیشتری از مردم آگاه بشن و بدونم همچین مجلسی هم هست، شرکت بکنن و سطح آگاهیشون بیشتر بشه. خیلی
بخشید، من از سوالم در رابطه با ایشون
میگم.
الان فرمودن استاد که فاصله ما با اون باغ چجوری باید طی بشه. ما هر دفعه در این جلسات شرکت میکنیم، احساس میکنیم وارد یه باغ شدیم، ولی وقتی میریم بیرون میبینیم که نه، در بیابان زندگی میکنیم. چجوری میتونیم نتایج این جلسات رو به بیرون ببریم؟ چون نه در قانونگذاری ما میتونیم شرکت کنیم، نه طی این 40 سال
تغییری احساس کرد. خیلی سوالی کردم. من به اجازه بدید که حالا که فرصت کوچیکی دارم، چون دوست عزیزم سوال فرموده بودن، الان هم اشاره کردن که میخواستن که درک بنده هم کنجکاو بودن، که فقط هم بودن که تعرض به مالکیت خصوصی و یه خشونته و مالیات هم مصداقی از این هست و یک نهضت دموکراتیک. تر بحث بسیار جالبیه. من تصورم اینه که مالیات لزوماً به لزوم منطقی نفی مالکیت نیست، چون من چیزی رو دارم به شما هدیه میکنم. حالا این نفی مالکیت مالیات در یک حکومت دموکراتیک یک طرح مورد رضایت همگانی است که از سازوکارهای دموکراتیک توافق شده و خیلی هم توش انتخاب، یعنی کسی مالکیت داره و بخشی از مالش رو با آگاهی، حتی شما میدونید بزنید در کشورهای مثل اسکاندیناوی تا 90% مالیات میدن و میدونن که این مربوط میشه به همون رفاه اجتماعی و میدونن که تا یک نفر بدبخت هست هیچ کس خوشبخت نیست، این میدونه و در نتیجه حتی میدونید که خیلی آپشناله، خود از اطلاعی بهتر از من میدونید، کسی مالیاتش میده لازم نیست ببره به دولت بده، اگر در یه NGOی کار بکنه حساب میکنن به عنوان مالیات، پیاده روی جلوی درش رو درست بکنه حساب میکنن به مالیات بر حسب علایقش و دیدگاهش، فرصت نیست که میتونه به اصطلاح مالیات بپردازه. یعنی در واقع مسئله اون تعریف صلحیه که حداقل بنده به عنوان دانش آموز عرض کردم که یک مبادله رضایت بخش منابع، این که من منبعی رو میدم به شما یا شما میدید به من یا معناهایی رو با هم مبادله میکنه، اگه رضایت بخش بشه، ساتیسفاید بشه، چطور رضایت بخش میشه؟ دولت مشروعیت داشته باشه، یعنی حقانیت داشته باشه. اساسا همه بهتر از من میدونن که دولت شر اسکناف ناپذیر، دولت اساسا یه شره، چون مداخله میکنه، قانون اصلا یک نوع خشونت اسکناف ناپذیره. اما برای اینکه این شر اجتناب ناپذیر رو قابل تحمل و معقول بکنیم تا حدی و رضایت توش وجود داشته باشه، سازوکارهای وجود داره، یکی مشروعیت لجیتیمیسیه، یکی رضایت، یکی دربارش در حوزه عمومی همیشه امکان گفتگو وجود داشته باشه، همیشه بشه درباره دولت دوباره تصمیم گرفت، همه پرسی کرد. شما الان قانون اساسی ما رو بذارید جلو، ساختارهای کشور ما رو بذارید جلو، مثل اون جدول‌های قدیمیه که هر چه می‌رفتید آخرش مون خونه نمی‌رسیدید، نمیشه یه راهی پیدا کرد که دوباره یه تصمیمی گرفت، مشارکت می‌کرد. پس اینجاست که مسئله دولت مشکل ایجاد می‌کنه و الا اگر باب گفتگو درباره دولت وجود داشته باشه و بتونه اینجا عدالت هم که فرمودید و همودید عدالت هم میتونه عدالت یک تر اجتماعی دموکراتیک باشه، نه عدالت استالینی، عدالت که از بالا دولت اون رو دولت یه توضیح کننده بزرگیه، میدونه که از کی بگیره به کی بده، این مسلم فرمایش شما کاملا درسته. برها این نکته در ارتباط با اون مطلب بعدی هم وقت جلسه رو نگیرم، ببینید من درکم اینه که صلح به شکل اجتماعی ساخته میشه. واقعا اونقدر عاشقان آدم کشتن، عاشق بودن آدم کشتن، عشق لزومن حتی عقلم، ببینید اصلا مسئله عقل خوبه ولی اون چیزی که صلح ایجاد میکنه عقل نیست، عقلانیت، رشنالیتی یک فرایند اجتماعی است. این که من بگم عاقلم لزومن صلح طلب نخواهم بود، مهم اینه که من با دیگران عقل ببرزم، فلسفه ببرزم. اون چیزی که صلح ایجاد میکنه یک نوع فلسفه ورزی صلح‌آمیزه، عقلانیت صلح‌آمیزه. عقلانیت نهادهای اجتماعی میخواد، حوزه عمومی میخواد، تریبون مردم میخواد، تکثر میخواد، چند صدایی میخواد و گفتارهای مسلط نباید وجود داشته باشه و بحث‌های دیگر. پس اون چیزی که حداقل به عنوان یکی از کوچکترین اعضای این جمع گفتگوی بسیار با ارزش مرتب دارم با خودم، اون استرس هایی که دارم، احساس می کنم که بیشتر اون جایی که مهمه برای تضمین صلح نهادهای اجتماعی است، فضاهای اجتماعی است که تأسیس بشن. مرحوم آقای نائینی گفت عدالت رو باید تأسیس بکنیم، اونم تنها رایی که فعلا داریم مشروطه است. ببینید یه آدمی، یه عالمی که میتونست تا سطح مرجعیت هم ارتقا پیدا کنه به خاطر این تفکراتش نتونست این ارتقا رو در دنیای عوام، چون اینا رؤسای عوام هم دیگه، کسانی که به این مراحل میرسن همون رؤسای عوام هم، چون ایشون یه مقدار فکر کرد دیگه نتونست رئیس عوام بشه، ببین ایشون میدونی چی میگفت؟ میگفت با این مشروطیت یک نوع تأسیس عدالته. وگرنه عدالت بگیم عدالت نمیشه که. باید عدالت رو تأسیس کرد، یعنی اینستیتوشنالایز کرد. برای اینکه تأسیس بشه باید پارلمان باشه. پارلمان باید مستقیما افراد بتونن نمایندگانشون انتخاب کنن. نماینده ها برن بشینن درباره مسائل تصمیم بگیرن، قواعد و قانون فای بگذارن بر اساس عرف، بر اساس منافع و چیزهای دیگه. پس اون چیزی که من تأکید میکنم، البته در واقع ادامه صدای شماست، به نظر خودم دارم با شما هم صدایی و هم سخنی در این در واقع گفتگوی شما مشارکت میکنم، اینه که یه مقدارم فکر بکنیم به اون عقلانیت به مثابه از سوشال پروسس، از سوشال اسپیس. ببینید من هی عقل میبرزم، میتونه تو از توی عقل ورزی من خشونت در بیاد. وقتی که عقلانیت شکل میگیره انسان ها میفهمن، همونطور که در صحبت های اول جلسه قبل سخنرانی ها بحث شد، میاندیشن که هزینه فایده بکنن، متوجه میشن که چجوری کنترل بکنیم خشونت رو، کنترل بکنیم ستمگری رو و پایمال کردن هر رو.
تشابهش با امنیت هم اگه ممکنه
بله، همینطور به همین صورت هم امنیت. ببینید امنیت اگه فاعل بزرگی داره به نام دولت، این بهانه میشه برای در واقع نابودی صلح. تقریبا بسیاری از جنگ ها برای امنیت صورت گرفت، بسیاری از جنگ ها برای امنیت و بسیاری از خشونت هایی هم که اصلا ما در گذشته سازمان امنیت داشتیم، یعنی بسیاری از خشونت ها به نام امنیت و بسیاری از جنگ ها به نام امنیت بوده. اما اون چیزی که حضرت عالی هم توضیح دادیم، امنیت ذهنی، آسایش ذهنی، رفاه ذهنی جامعه رو فراهم میکنه، همون انتخاب هاشونه، این که بتونن مرتب برای زندگیشون انتخاب بکنن، حوزه های آپشنالی داشته باشن برای زندگی. ببینید یک فردی بتونه سبک زندگیشو انتخاب بکنه، فکرش رو انتخاب بکنه، درباره کشور مرتب مداخله بکنه، نظرش اعمال بکنه. در آلمان برای الزامی کردن کمربند ایمنی 3 سال نظرسنجی کرد، 3 سال مدام نظرسنجی کردن، آخرش تصمیم گرفتن که کمربند ایمنی رو الزامی بکنن. اونایی که مخالف بودن هم متوجه شدن که بابا دیگه راهش این بود که جستجوی رضایت بخش شد، همه راضی شدن که بابا به قدر کافی توافق شد، گفتگو شد، نتیجه گفتگو لازم نیست همه بپذیرن اون نتیجه رو، اون چیزی که خانم دکتر هم گفتم به نظر من درست نمست، لازم نیست که نهایتا همه یک چیزی رو همه راضی بشن که به قدر کافی مشارکت کردن و اشتراک داشتن، میتونستن دیدگاه خودشون رو مطرح بکنن. پس در مجموع تصور میکنم که بیشتر مشکلات ما از سیستم اجتماعی ما، نهادهای اجتماعی ما و کمبود فضاهایی که تضمین بکنه عدالت رو ناشی میشه. اسفانی
این که من عرض کردم که امنیت ریشه اندیشه صلح، یه مثال میزنم. در فلورانس پادشاهی بوده، به مشاورش میگه بهترین زرهساز شهر رو بیارید که من یه زره میخوام بسازم که جهانگیرم در امنیت باشه. استاد زرهساز رو میارن، ازشون سوال میکنه کدومی که از این زرهای شما امنیت کاملتر رو میده در جنگ. استاد زرهساز میگه اگه واقعا امنیت میخوای بهتر امنیت اینه که از میدان جنگ دور بشه. این اون صلح تون ریشه اندیشه هم امنیت. سپاس گزارم.
با سلام و عرض ادب خدمت استاد محترم، سوال بعدی پیرامون سخنان خانم دکتر و دکتر فرازد خان میشه. اگه ما دین رو منبع عظیم احساسات بدونیم و جامعه رو منبع وسیع عوامل بیرونی تاثیرگذار بدونیم، در واقع این درمیان بودهی که مثلا فلان فیلسوف راجبش نظریه بیان می کنن با چه وسیله قابل دیدن و قابل رویته؟ خب به هر حال تأثیرات زیاد افراد یک جامعه رو به خواب بیشتری سوق میده و در نهایت کشور رو به سکون می بره. و اگه ما با این پیشفرد جلو بریم که لازمه شناخت درمیانگونگی بیرونی، فهم درمیانگونگی بیرونی، شناخت درمیانگونگی درونی است، و آیا این معنی نیست که صلح و حقیقت در یک جا به اجماع و حقیقت به اجماع و به یک نقطه امن میرسن، نه اینکه یکی بر دیگری اهمیتش بیشتره؟
من با عرض معذرت حالا خانم دکتر استفاده میکنم، چون خانم دکتر اشاره فرمودن که در ارتباط با بحث ایشونه تا حدی که درک میکنم به عبارت
دیگه
در میان رودگی هم یک امر ذهنی است، یعنی من به لحاظ بلوغ، سطح بلوغ معرفتی به دشواری حقیقت، به غموز حقیقت، به ابهام حقیقت، به تنوع، به گستره حقیقت متوجه میشم. این توجه، این توجه به امر پیچیده، توجه به غموز حقیقت، توجه به اینکه هر کس به نحوی در یک موقعیتی سعی میکنه که اپروچی بکنه به حقیقت، هم پس یک بلوغ ذهنی است، یک بلوغ اخلاقی است، یک بلوغ معرفتی است، و هم در میان بودگی میتونه یک بلوغ اجتماعی باشه، بلوغ مدنی باشه، یک فضیلت مدنی بشه. این که احترام به غیر، احترام به دیدگاه های دیگری، این که ما نیاز داریم برای زیستن به همدیگه مراجعه بکنیم و از همه ظرفیت های ذهنی جامعه استفاده بشه و یک جستجوی رضایت بخشی در برای حل مسائل صورت بگیره، این هم بلوغ ذهنی به نظر من هم بلوغ اجتماعی. فرمودن در میان بودگی به معنای عینی، به معنای عینی همون نهادهای مدنی میشه، نهادهای اجتماعی میشه، حوزه عمومی میشه و گمان. ببینید یه مسئله کوچیک، اگر دولت مالک حقیقته، اصلا نه، نماینده حقیقته، تمام شد دیگه، در میان بودگی تمام شد، چون یه قدرتی که همه چیز داره او قراره که معرف حقیقت بشه، در حالی که دولت اصلا معرف حقیقت نیست. دولت نگهدارنده مرزهای کشوره و فراهم آورنده زیرساخت‌های لازم برای گفتگوهای اجتماعی است، برای اینکه علما کار بکنن، دانشمندان کار بکنن، مربیان کار بکنن، هنرمندان کار بکنن، تولید کنندگان کار بکنن، مردم زندگی بکنن. جامعه قلمرو زندگی هاست، خانه یه قلمرو زندگی است، مدرسه یه قلمرو زندگی، مدیر داره، دولت چه کار است؟ کامیونیتی اجتماع یه قلمرو زندگیه، اصلا دولت لازم نیست که به مداخلت بکنه. اون چیزی که دولت فراهم میکنه یه پلتفرمی است که این زندگی ها جاری بشه، جریان داشته باشه، بدون اینکه به عنوان متولی حقیقت وارد معرکه بشه. حقیقت باید در صحن جامعه مورد گفتگو قرار بگیره. این بنا به درک ناچیز بنده ممکن اشتباه میکنن، اون نهادینه شدن در میان بودگی است، یعنی حقیقت در میان، در فضای جامعه است و در ذهن یک عقل کل نیست، به ویژه اگر این عقل کل، اگر عقل کل افلاطون باشه، مذرات محدودی داره. ولی اگر افلاطون بگه که من حاکمانی، حکیمانی تربیت میکنم که حاکم بشن، نظراتش بیشتر میشه. اما اگر الان کسی که امکان خشونت داره، امکان تصمیم گیری داره، مداخله در ثروت‌های جامعه داره، بگه من متولی حقیقتم، وقت میتونه که بحث رو ببره، گفتگوی اجتماعی رو تحلیل بکنه و میتونه تصمیم بگیره، هر تصمیمی که درباره او هیچ وقت نمیشه گفتگو کرد. و اون اتفاقا یکی از مشکلاتی است که ببین الان، همین الان شما میخواید با دنیا صلح‌آمیز زندگی بکنید، اگر قرار باشه که شما نتونید با دنیا صلح‌آمیز زندگی بکنید، چیکار میتونید بکنید؟ این امتناع صلح، این دشواری صلح، برای اینکه صلح وجود داشته باشه، حقیقت در میان و در میان بودگی وجود داشته باشه، نیاز به نهادهای مدنی و بلوغ اجتماعی است. ببخشید
یه نفر دیگه میزنه.
آزادی ندارم، اما من یک اوجیه فکر کنم در امتداد صحبت شما اساسی کم هست و من اینجا که نسبتم تنبودش رو احساس میکنم بوده ریسک‌گراییه و فکر میکنم این موضوع خیلی مهمه در ایجاد صلح.
حوزه چی
یعنی دانش در قبال این که ما چه بودیم و چه بوده زندگی کنیم به عنوان یک انسان، به عنوان یک مخلوق، به عنوان یک موجود زنده در کنار موجودات دیگه. این رو هم خیلی دوست داشتم بشنوم، البته میدونستم دارم کجا میام، ولی فکر میکنم خیلی سوالهایی رو که شاید سالها فلسفه شاید یک موضوع حالا میخواستی توهم برای به نظر شخص من دینی یا هر چیز دیگر رو یه مدل دیگه این چیز رو خواست بده و نتیجه رو یه داره جلو بندازه. اون علمی که ازش صحبت میکنیم، اون خردی که ازش صحبت میکنیم، اون شاید شما هم فهمیدن و یه طرف از خواست آنچه که می‌اندیشیم، آنچه که از علم ازش یاد می‌کنیم، دقیقا ایشون فهمیدن که کجا قدر مرگش کجا میشه پیداش کرد و ما فکرم علوم آزمایشگاهی و یا شاید یه چیزی شبیه ریسک‌گرایی بهتر بتونه پاسخ بده. نظرتون رو خواستم بشنوم و خیلی متشکرم.
خیلی استفاده کردم، خب باید تأمل بکنیم، من که ماشینی برای جواب دادن سوالات نیستم خوشبختانه، ولی واقعا درباره‌اش تأمل میکنم. اون چیزی که وجود داره زیست شناسی بخشی از علمه، درسته؟ این اون چیزی که مهمه زندگیه، ولی زیست شناسی همه زندگی نیست. زیست شناسی بخشی از زندگی رو، بله، زیست گرایی، درسته؟ زیست هم اتفاقا من با شما هم فکرم که زیست مهمه، زیست جامعه. مثلا کسانی توضیحات مختلفی دارن، هابرماس اومده گفته که جهان زندگی، جهان زندگی افکار هنرهاست، دیدگاه‌هاست، گرایش‌هاست، سطح‌های زندگی است، علایق کارهاست، کوشش‌هاست، تکاپوهاست. ولی هابرماس میگه سیستم این جهان زندگی رو کلونایز می‌کنه، مستعمره خودش می‌خواد. اون چیزی که باید سیستم عمل بکنه گفتگو با این جهان زندگی است، امکان به اصطلاح ارتباط با این جهان زندگی رو باید فراهم بکنه. اگر منظور شما از زیست جهان زندگی است، یعنی زندگی روزمره مردم، تا حدی میتونم روش بیشتر فکر بکنم، اما اگر منظورتون علم آزمایشگاه اشاره فرمودید، علم هم امروز اون چیزی که مطرح میشه باز باید در واقع عمومی بشه، دموکراتیک بشه. اتفاقا در خود علم هم دموکراتیزم علم، این که علم عدالت معرفتی لازمه در جامعه، یعنی همه عدالت شناختی وجود داشته باشه که همه بتونن علم ببرزن، همه بتونن به علم دسترسی داشته باشن و علم یک امر عمومی باشه، در انحصار برجاج‌های دانشگاهی نباشه، این هم بخشی از به نظر من صلح.
خیلی تشکر. من یه سوالی داشتم پیروبه صحبت های خانم دکتر که گفتن هر مسلمانی باید این تفکرات خودش رو بازبینی کنه. من یه مدتی که دارم که افکار خودم بازبینی کنم، اما چون نتایج من اصلا شخصی اون چیزی که فقها میگن نداره و از ترس اینکه نکنه دارم به بیراه میرم این فرصت رو متوقف کردن، دیگه دوستان پرسیدن که محک عقلانیت چیه و میخواد آقای ملکیان گفتن که یک منابعی هست اگر توی این صحبت منطقه گیفته بشه نتیجه گیری شما عقلانیه. میخواستم بدونم من که دانشجو بودم وقتی به ماهیت ازدواج موقت نگاه میکنم و بخش اجاره رو توی قانون مدنی که باز میکنم اینا تشابه 100% با هم دارن، میخواستم بدونم حالا من چطور بدم این نتیجه گیری من عقلانیه که ازدواج موقت همون اجاره دادن یک خانه و ازدواج دائم همون
بی و فروش یک خانم. میخواستم بگم چطوری که این نتیجه یا عقلانی یا نه. ما یه موضوعاتی رو روشون تجربهش میکنیم، بررسی میکنیم و میخواییم جامعه رو مجاب کنیم که
مثلا این ادعا عقلانی است، این نتیجه گیری که ما میگیریم عقلانی است. خب اونجا خب ما باید به هر حال خیلی کار بکنیم و تلاش بکنیم که این حرفای خودمون رو فرمولایزه بکنیم و دیگران رو تلاش بکنیم مجاب بکنیم. اما شاید ما در این اندازه سخت برای امور جاری خودمون مجبور نباشیم این راه ها رو بریم. اگرچه خب ما به میزانی که اهل پژوهشیم، اهل تحقیقیم، اهل دقت نظر هستیم، خب این تأثیر میذاره در اینکه چگونه یک باورهایی رو بپذیریم یا نپذیریم. من عرضم این بود که ما در پذیرش باورها باید برای خودمون منطق داشته باشیم. اون وقتی که یکی از دوستان اینجا اشاره کردن که مسائل دینی تعبدی، یعنی عرض من این بود که نه، تعبدی نیست. ما در عقاید و باورهای خودمون هیچ ملزم به پیروی از دیگران نیستیم. ما باید اونها رو منطقی بدونیم، باید دلایلش رو بپذیریم، مجاب بشیم، یعنی قانع بشیم تا یک عقیده رو بپذیریم. خب حالا به میزانی که شخص اهل تحقیق و بررسی و دقت نظر، خب میره آرا و نظرات بیشتری رو میخونه، بررسی میکنه و این رو دخالت میده در تصمیم گیری های خودش و نتیجه گیری ها. در همه جا نمیشه به هر حال از یک فرمول استفاده کرد. همه افراد هم به یک نتیجه یکسان نمیرسن، به این دلیل که خب دانششون فرق میکنه، تجربهشون فرق میکنه و تمام چیزهایی که به هر حال میتونه مؤثر باشه در فکر کردن ما و مثلا نتیجه گیری ما، اینها در افراد مختلف فرق میکنه. به همین جهت هم ممکنه که به نتایج گوناگونی برسن. من فکر میکنم که برای این کار سختی نیست. من یک فرمول ساده ای رو اینجا مطرح کردم که هر انسان مسلمانی وقتی میخواد چیزی رو قبول بکنه باید این رو خودش منطقی ارزیابی بکنه و فکر بکنه که اگر این عقیده و باور رو از دیگری بشنوه این رو چطور ارزیابی میکنه؟ آیا این رو منطقی و معقول میدونه؟ نمیگم تعبدی ها، اگه بگیم تعبدی اون یه بحث دیگر، یعنی ما اصلا قائل به منطق و استدلال و اینها نیستیم، دلیل نمیخواییم برای پذیرش. اما من حرفم اینه که ما برای همه اینها دلیل میخواییم. ممکنه واسه نماز خوندن شما لازم نداشته باشید بگین حالا من چرا باید نماز ظهر 4 رکعت بخونم، ما دلیل عقلی برای این نمیاریم. من برای برحال باورها و اعتقادات عرض کردم که اینهاست که مشکل عقلی ماست و آزادی اندیشه در میان مسلمانان منوط به اینه که اون قید و بندها و زنجیرها رو از پای تعقل ما باز بکنیم، از پای اندیشه باز بکنیم و هممون تأمل و تعقل بکنیم. حالا من نمیدونم تونستم به سوال شما جواب بدم.
شما اگر بازم تنهایی
خودم بشینم فکر کنم. شما چی بود سوال مشخص شما؟ چون مقدماتی چیدید، شما مقدماتی چیدید که شاید من به اون مقدمات شما جواب دادم، اما اون سوال اصلیتون رو بفرمایید.
نه، این کار با این فرمولی که آقای دکتر گفتن میخواستم بدونم که اگر یک سری منابع داشته باشی و بدونی که این توبر منطقی نتیجه گیری تا عقلانی، میخواستم بدونم وقتی من بخش اجاره رو باز میکنم و بخش نکاح موقت رو به این نتیجه میرسم که ازدواج موقت همون به اجاره دادن خانه. حالا میخواستم بدونم
این چرا این بخش اساس کدوم استدلال؟ ببینید
مسئله قانون مدنی،
بله اونا تشبیه
انطباق سبسته
این که نکاح ببینید در گذشته ازدواج چگونه تعریف شده، این به ادبیات گذشتگان ما با درک و برداشت خودشون نکاح رو تعریف کردن. ما مجبور نیستیم همون تعاریف رو بپذیریم. ما میتونیم امروز تعاریف تازه‌ای بدیم. مثلا تو قانون ما اومده گفته که زن موقع طلاق میتونه از شوهر اجرت المهر بگیره. چرا؟ چون زن رو بر اساس اونچه که در فقه اومده و اونم مبتنی بر سنت کهنه که زن رو مثل کارگر خانه شوهر فرض میکرد، یعنی خونه مال شوهره، بچه ها مال شوهره، زن مایملک شوهره و اگه کاری توی خونه میکنه داره برای شوهر کار میکنه. همین نگاه که در گذشته به زن و خانه و خانواده وجود داشته تو فقه ما منعکس شده، از فقه ما اومده توی قانون ما، میگه به زن اجرت المثل بدید. اجرت المثل یعنی اگه یه کارگری مثل این بیاد توی خونه این کارا رو بکنه چقدر اجرتشه؟ اونقدرش اجرت. این تعاریفی که در گذشته شده، حالا از نکاح هم تعاریف شده که اصلا نکاح مثلا مثل اینه که زن خودش رو اجاره میده به شوهر، یا اینکه نکاح رو یک قرارداد فرض کردن، یا نکاح موقت رو اینگونه تعریف کردن، ببینید اینا تعاریفیه که بر اساس دیدگاه‌های گذشته. ما امروز که اینجوری نگاه نمی‌کنیم دیگه به ازدواج و خانه و خانواده و حقوق زن و روابط زن و شوهر رو دیگه ما اونجوری نمی‌بینیم. زن امروز مایملک شوهر نیست، زن در خدمت شوهر نیست برای اینکه به او خدمات جنسی ارائه بکنه و در هر لحظه و هر وقت شوهر خواست از او تمکین بکنه.
ببخشید این حرفایی که شما
دارید میگید، وگرنه قانون و قانون گفتم بر اساس فقه ما، ادبیاتی که توی قانون ما بر اساس فقه. شما میدونید که قانون مدنی ما برگرفته از فقه و همون ادبیات کهن و دیدگاهی که در گذشته بوده اومده توی قانون و اینم وحی منظر نیست. من معتقدم که ادبیات قانون ما هم باید اول باشه.
بعد من فقط یک جمله عرض بکنم، این که گفته میشه فقها گفتن یا قانون گفته، قانون ما گفته، اینا رو باید عوض کرد. خب مثلا این مورد که الان اشاره کرد که در خود قرآن اومده نساؤکم حرثون لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، زنان شما مزرعه های شما هستن، هر وقت که خواستی بری سراغ مزرعتون. این رو از چه کرد کنم؟
من همونطور که عرض کردم، ببینید اینها ادبیات هر دینی با زبان مردم خودش حرف میزنه. این ادبیاتی که قرآن داره برای اون مردمی که مخاطبش بودن بسیار مأنوس بوده، اما برای ما مأنوس نیست چون ما مخاطب قرآن نیستیم. من همیشه عرضم این بوده که ببینید ما مخاطب قرآن نیستیم. اگر ما امروز میخواییم ببینیم که اسلام چیه، داریم یک اسلام تاریخی رو بررسی میکنیم، یعنی باید داریم ببینیم تو تاریخ یک اسلامی اومد، پیغمبری اومد، قرآنی اومد برای یه مردم خاصی، اونجا چه کار کرد، عمل کردش چی بود، ما این رو بفهمیم به عنوان یک مسئله تاریخی فرهنگی و ببینیم که ما چقدر میتونیم از این مسئله که در تاریخ هست، فرهنگ سازم بوده، امروز با رویکرد امروزمون به زندگی چقدر میتونیم از اون بهره ببریم یا نبریم. و الا اینکه قرآن با ادبیات مردم مخاطبش حرف زده به ما چه مربوطه؟ مثلا به نظر من حتی ما لازم میتونو نقد بکنیم، چون اون با زبانی حرف زده که مردم خودش میفهمیدن اینو و لازم نبوده که با زبان امروز ما حرف بزنه.
از سخنرانان گرانقدر بینای ارتفاعش رو دارم بحث از حضور ارزشمند شما سروران عزیز، امیدوارم در گروه سول ما رو همراهی کنید و با امید دیدار این مجدد شعر از حضور
ببینید شعر من پنج بنده، امیدوارم یادم بیاد به احترام دوستان همه شو داشتم. هر شرابی که می کنم روشن می بزد باد و می شود خاموش. هر شرابی که می کنم روشن می بزد باد و می شود خاموش. ای امید از برم مرو برگرد، سخت سختم بگیر در آغوش. می هراسم من از شب و سرما، کورسویی نمانده اینجا بیش. در دلم شمع تازه افروز، فکر رفتن بدر کند سر خویش. فکر رفتن برون کند سر خویش. بی تو تنها در این هوای غریب، من چگونه سحر کنم شب را. ای امید رمیده‌ام برگرد، کم کن از جان خسته‌ام تب را. شب پر از بوی خون و باروت است، شب پر از روزهای گرگ و شغال. از دل من قدم برون مگذار، می کشم دست از آن زبانم دار. باده ناب و بیغشی بی تو از زمستان عبور نتوانم. من به یک ساغر از تو محتاجم، تا شود گرم از آن دل و جانم.
Thank you.